در ادامه تعیین و تبیین
مربوط به مسائل مستحدثه 27 شهریور 1400 استاد خادمی کوشه
که عرض کردیم فعلا در این مرحله هستیم که یک ساختاری برای مسائل بازی‌های رایانه‌ای مشخص کنیم و در محور اون ساختار بالاخره این در داخل اون ساختار این باز این مسائل بررسی بشه. تا به اینجا رسیدیم که گفتیم ما یه بخشی هم مسائلمون مربوط به اهداف داخلی میشه و اون قواعد داخل بازی و اهداف داخل بازی. قواعد رو بحثش کردیم تموم شد تا رسیدیم به اهداف داخلی بازی ها. راجع به اهداف داخلی بازی ها گفتیم برای اینکه مسائلش روشن بشه باید این اهداف تقسیم بشه، یعنی نقاط امتیاز آور. اصلا در واقع منظور اون از هدف های داخلی بارها گفتیم دیگه، اون نقاط امتیاز آوره، نقطه‌ای که باعث امتیاز می‌شود اون چیه؟ اون رو گفتیم تقسیم بندی‌هایی داشتیم تا رسیدیم به اینجا که ما دو تا تقسیم دیگر رو بگیم و فعلا تمامش کنیم. اگر شما برگردید مثلا ما این حدود 4-5 تقسیمی که گفتیم شما هم نگاه کنید ببینید اگر یک تقسیم بیشتری و بهتری میشه اضافه کرد بهش بیان کنید. یکی از اون تقسیمات این بود که اهداف و اون نقاط امتیاز رو بر اساس اون آثار و لوازمش تقسیم کنیم. این رو عرض کردیم اون جلسه و خب گفتیم حالا شما تو مسائلش خواهیم گفت این دستبندی برای اینه که یک بابی باز می شود برای واقعا موضوع شناسی بازی های رایانه‌ای از جهت این، از جهت آثار و و لوازم نقاط امتیاز، چیزایی که به ما نقاط امتیاز آوردشون. بعدش در نقاط امتیاز قرار داده میشه در هر صورت که اهداف داخلی قرار داده میشه که واقعا هم از جهت تربیتی، از جهت اخلاقی، از جهت روانی، از جهت مختلف، حتی از جهت اجتماعی گاهی آثار داره، اثر آفرینه و اون آثارش برای خودش احکام خودش رو داره. گاهی حکم مثلا عرض میکنم حالا فقط هم با نگاه منفی نباشه، گاهی اون اثر در جامعه لازمه، گاهی برعکس مثلا حرامه چه بسا غیر لازمه و حرام. اینه این باید حالا تقسیم بندی بشه از این جهت. ولی یک تقسیم آخری که موندشون جلسه اینم بگم و تمام بشیم بحث تقسیم اهداف، یکی هم ما باید این نقاط امتیاز رو از جهت اینکه آیا ابداعی بودن و از جهت ابداعی بودن و تقلیدی بودن تقسیم بشه. روشن این تقسیم به چه منظور هست؟ ابتدا توضیح بدم که اهداف داخلی بازی واقعا یک ابداع، یک ابتکاره. تعیین اینها که چه چیزی به عنوان نقطه امتیاز آور باشه خودش یک ابتکاری نیاز داره تا اینکه جذابیت ایجاد کنه. خب چون ابتکار طبیعیه که کار هر کسی نیست، کار هر مغزی نیست، افراد باید روش فکر کنن، زحمت بکشن تا به نتایجی برسن. اینجا بازی ها میان از افکار دیگران استفاده می کنند، گاهی نقاط امتیاز در بازی دیگر را یه جورایی سرقت میکنه تو بازی خودش به عنوان نقطه امتیاز قرار میده. البته ترکیب میکنه گاهی تو یه مرحله اینو میذاره، یه مرحله دیگه از یه بازی دیگه میگیره، در مرحله دیگر از بازی دیگر، همینجوری تا که یه جورای جذابیت همه رو داشته باشه. و همین کار خودش محل یک مسئله حقوقی و مسئله فقهی میشه. اون قسمتی هم که طرف ابداع میکنه، خودش شروع میکنه نقاط امتیازی رو در واقع طراحی میکنه، اون هم از این جهت که باز حقی ایجاد می شود برای طراح، چه طراح در تعامل با بازیساز، اینجا خب یه حق و امتیازی براش ایجاد می شود، حق مالکیت فکری و امثال اینها، مالکیت فکری و امثال اینها، و چه اون بازیساز یا حالا اون طراح نسبت به افراد دیگر، بازیسازهای دیگر که میخوان بازی بسازن و از فکر این استفاده کنن. بنابراین اهداف ابداعی و اهداف تقلیدی به تناسب خودشون مسائل و حقوق خودشون رو داره. اگر ابداعی باشه نسبت به استفاده کردن از اون در بازیها و حقوق مالکیت اون باید رعایت بشه، اگر تقلیدی هم باشه که بحث دیگه‌ای مطرح میشود علاوه بر اینها، اگه تقلیدی باشه بحث دیگه ای مطرح، و اون اینکه اصلا اساساً این بازی کلن جایز هست خرید و فروشش و استفاده کردن ازش یا نه، در صورت بیتی که نگه مطلب دیگه ای باز اینجا الان به ذهنم رسید، اصلا آیا لازمه ما تجسس کنیم ببینیم، اینم مهمه، عجب شبه موضوعیه، لازمه ما اصلا تجسس کنیم ببینیم این آقا مجوز داره از اون آقا، از اون کسی که مبدع این نقطه بوده یا نه؟ پس خودش یه مسئله الان به ذهنم رسید، از جهت شبهه موضوعی هم گاهی این بحث مطرح میشه که آیا لازم هست استفاده کننده های بازی احساس میکنن یا احتمال میدن که این شخص بدون رعایت حقوق این کارو کرده باشه، آیا لازمه برن تحقیق کنن؟ این یه بحثیه. دوم، حالا که فهمیدن، به هر دلیلی فهمیدن طبق اعلامی که مثلا فلان شرکت بازیساز اعلام کرد که آقا مطلق کسانی که از این استفاده میکنن بدون مجوز بوده و مثلا پیگرد قانونی داره، حالا ما فهمیدیم موردی، آیا خرید و فروشش، استفاده کردنش جایزه؟ این چنین بازی که از مال، از فکر دیگران بدون مجوز استفاده کرده، و احکام پیرامونی این دیگه، حالا استفاده کردنش، حکم تکلیفیش، حکم وضعیش و امثال اینها چه احکامی داره. این از این جهت میشه منشأ، یعنی این تقسیم منشأ یک سری مسائل میشه. این راجع به اقسام اهداف. نقطه بعدی که باید باز در مورد اهداف بحث کنیم اون مسائل پیرامونش هست، مسائلی که در مورد این اهداف بازی ها میشه مطرح کرد. یکی از اون مسائل مهم نقش انواع اهداف در تعیین حکم بازیه، نقش انواع نقاط امتیازآور در تعیین حکم بازی. اینم به این خاطره که بعد از اینکه با انواع اهداف ما آشنا شدیم باید توجه بشه که خب این رفتار بازیکن در خصوص این نقاط امتیاز هر حکمی داشته باشه، آیا ببینید این سوال مطرح میشه، آیا آن حکم به کل بازی سرایت داده میشه یا نه، فقط همون نقطه هدفش فقط مثلا فرض کن مشکل داره یا حرامه. این یک بحثیه که اونو بر اساس اون اقسامی که داشتیم، مثلا خب هدف قابل انتخابی هست نیست مثلا و امثال اینا، مثل تو قواعد هم اینو داشتیم، یکی این بحث مثلا مطرح میشه. یکی هم البته این توضیح رو بدم، وقتی میگیم در تعیین حکم بازی، حکم بازی هم از تکلیفی و وضعی، هم از تکلیفی، هم همه احکامش، حالا واجب حرام همشون، وضعیش هم از جهت چه زمانش مثلا قید زمان، چه مثلا بطلان معامله و صحت معامله و و از این امور، بالاخره همشون هست. و وقتی هم که میگیم باز در خرید و فروش و اینها مطرح میکنیم، حتی راجع به همکاری در تولیدش را هم توجه کنیم. ما گفتیم خرید و فروش حتی تولیدش، مثلا من الان دارم با یه شرکتی همکاری میکنم که هدفش یعنی اون نقاط امتیاز را همه رو کپی رایته، همشون از این ور اون ور آورده. آیا همکاری کردن با این شرکت هم جایزه یا نه؟ خود این یک بحثیه. یعنی پس در ساحت تولید اون بحث همکاری ها مطرح میشه، در ساحت توزیع خرید و فروش ها مطرح میشه، در ساحت بگید مصرف هم که اون هر صورت که مصرف و بازی کردنشه دیگه، اینا همه در اینجا دیده میشه. پس انواع هدف ببینیم چه نقشایی در تعیین حکمش داره و نموناشو حالا شما خودتون دیگه تا اینجا هی داشتیم بیان میکردیم، مثال زدیم دیگه، همین الان بینن یه نمونه همین ابتدایی و تقلیدی بودنشو فوراً مشخص کردیم، از این جهت مسائلش در میاد. این یک بحث. یه مسئله دیگه مثال بزنم، اینا فقط مثاله، مثلا مسائل هست. یکیش هم که بحث خیلی مهم جوندار و مفصلی هست، بحث موضوع شناسی مکاسب محرمه در نقاط امتیاز آوره در اهداف داخلی بازی. این خیلی بحث مهمی آره، این که چون باید اهداف داخلی به خصوص در زمانی که مصداق حرام هستند فعلا به حل بحثمونه، چون گفتیم مکاسب محرمه دیگه، اهداف داخلی در اون مواردی که موضوع حکم حرمت هست حداقل از دو جهت یه بحث جدی داره. دقت کنید، حداقل از دو جهت میتونه موضوع حکم شرعی باشه. یک، از جهت تعیین حکم کاری که طراحان بازی کردند و این نقاط امتیاز را داخل بازی قرار دادند. چطور؟ چون طراحی این اهداف زمینه وروده، بگید شما بازیکنان را به چی وارد فراهم میکنه؟ به حرام. در نتیجه در واقع اینها موضوع مکاسب محرمه مثل اذلال، مثل ترویج حرام و مثل سبب حرام و و و اینها واقع میشند. پس از این جهت اونایی که دارن این کارا رو میکنند اینو موضوع اینا قرار گرفتن. آقا اذلال حرامه، آقا افساد حتی چه بسو، یعنی اینها زمینه افساد رو، فساد رو درست کردن دیگه. این بازی بازی فساد انگیزه به خاطر نقاط امتیازش. نقاط امتیاز رو چیزایی قرار دادن که اصلا طرف گاهی باید بره در عالم، در جهان واقعی حتی گناهان رو مرتکب بشه.
اذلال،
افساد، ترویج حرام، اینها بالاخره توشون هست. دوم، این یه جهت. دوم، از جهت تعیین حکم بکارگیری بازی و تعیین تکلیف کاربران بازیکنان. چطور؟ زیرا این تو این بازی ها همه این بازیکنان و کاربران هنگام بازی برای اینکه فعالیت بازی بگید پیش بره باید نقطه امتیازآور را در نظر بگیرن و مقصدشون باشه، به عنوان مقصود بازی قرار بدن، تو بازی هدف قرار بدن و تمام این فعالیت ها برای رسیدن به اون نقطه باشه. خب اینجا این سوال مطرح میشه که آیا همین کار بازیکنان داخل اون قاعده کلی که میگه نیت حرام تأثیر داره در فعل شخص داخلش میشه یا نمیشه؟ داخل اون قاعده کلی مقاصد حرام میشود یا نمیشود؟ آقا این آقا الان همه این بازی که وارد شده از اون ابتدا نقطه هدف رو در نظر گرفته، نقطه هدفش هم که قراره که شده فرض کردیم حرامه دیگه، این داره برای اون نقطه هدف داره تلاش میکنه. آیا این داخل اون میشود یا نمیشود؟ اگر میشود چرا؟ اگر نه نه، خب جای بحث داره. این برای یه مثال دیگه هم بزنم که خیلی مهمتره، باز یک مسئله، باز مسئله کلانیه که برای گروه تربیتیمون خیلی مهمه، همینه، موضوع شناسیه. اصلا یکی از مسائل مهم در بحث اون نقاط امتیاز آور اینه، موضوع شناسیه آثار اخلاقی و تربیتی در اهداف داخلی یا بگید نقاط امتیاز آور بازی ها و نقش آنها در حکم فقهی بازی. این واقعش خودش یک کتابه، خودش یک پایان نامه است، برای گروه تربیتیمون هم به درد میخوره. باید بیان، خب گروه تربیتیمون انشالله بعدها خب از جهات مختلف آثار رو بررسی میکنه. یکی از جاهایی که اثر خیلی مهم میداره همین قسمت های نقاط امتیاز آوره. نقاط امتیاز آور از جهت نحوه طراحیشون و آثاری که بر اونها بار میشه رو باید بیاد اینا رو جستجو کنه، تحقیق کنه، مطالعه کنه، ببینه که اینها چه آثاری و در بعد آثار رو چیکار کنه، رتبه بندی کنه، ببینه چه آثاری و در چه میزانی داره تأثیر میگذاره در اجتماع، در فرد، و هر کدوم از اینها رو رتبه بندی کنه تا ببینه که بعداً چه حکم فقهی میتونه داشته باشه. مثال بزنم برای اینکه میگم رتبه بندی لازمه. امکان داره که به این نتیجه برسه که بله این بازی ها آثاری رو داره، ولی اون آثار آثار تدریجیه، آثار دفعی نیست. به مرور زمان در طول 20 سال 30 سال این اثر رو خواهد گذاشت. خب این که باشه، طبق اون قاعده‌ای که میگه آثار تدریجی و اینها موجب حرمت نمیشه، مثلا مثل سیگار کشیدن، سیگار کشیدن اثر دفعی نداره، آدمو نمیکشه، ولی به مرور زمان 30 سال 40 سال 50 سال سلامتی رو به خطر میندازه. اینه که گفتن حرام نیست. چرا؟ گفتن آثار تدریجی خیلی ضعیف و کمه، در حدی نیست که موجب حرمت بشه. ولی اگه آثار دفعی داشته باشه، یک بازی آثار دفعی تربیتی داشته باشه که حرام، مثلا درش آموزش به مرور زمان در عرض مثلا یک هفته یک ماه، دفعی به اون معنا که همون لحظه ای باشه، دفعی به اون معنا که زود حصولش زیاد زمان بر نیست، طرف آموزش کارهای حرام یاد میگیره، راحت یاد میگیره چجوری فحش بده، فحش‌های مختلف رو که آیا آره حرام است یا نه باید بحث کنه که آیا اینا حرامه یا نه، یا عمل منافی عفت رو یاد میگیره، ارتباط‌های منافی و حرام رو یاد میگیره، اینا در زمینه آموزشش. یا اینکه اثر میگذاره، اخلاقش عوض میشود و اینا دیگه خب نیاز داره، اونا رو باید اون کارشناس تشخیص میده، میگه آقا این در از یه هفته میشه، این در از یک ماه میشه. این که شد اون موقع فقیه تصمیم میگیره. اما من گفتم نه، در اثر 5 سال شاید طول بکشه، 10 سال شاید طول بکشه، اینا رو دیگه نمیتونه حکم به حرمتش بده، یعنی باید بحث کنه.
استاد، پس به صورت کلیش یه بحث فقهیه، اینجوری من متوجه شدم از که به صورت کلیش یه بحث فقهیه که موضوع شناسی دستبندی کلی انجام بشه و تأثیرش در احکام بررسی بشه. اما به صورت جزئی و تفصیلیش باید چه آثاری داره، آثار چگونه است،
هر کدوم از آثار اصلا در واقع اینجا گروه تربیتی ما اینجا یه کار اینجوری داره که اول اینا رو آثارا رو بسنجد و نمره دهی هم بکنه، همه اینها رو رتبه سنجی بکنه، بعد فقیه یا اون گروه فقه ما میاد از این استفاده میکنه، منعطف به این در واقع تحقیقات میاد، حالا حکمشو موردی بررسی میکنه. این کاریه که اتفاقا مرکز مدبر اینجاها در واقع اصلا رسالتش همینه. این کار هیچ کسی دیگه غیر از همچین مرکزی نیست، نمیتونن. این نظام مسائل چیز خیلی مهمیه، یعنی واقعا خط سیر فعالیت مدبر را چندین سال مشخص خواهد کرد، و چون هر جا میره هی شعبی ازش باز میشود، بحثای اصولیش، بحثای فقهیش، بحثای تر همشون هی خودش، این یک الگوی میشه برای در واقع حالا درسته که قطبا هم خواستن انصافا اینا گاهی من در این رو حالا ولو داره ضبطم میشه بگیم کلی، گاهی آدم وقتی توی مسیری قرار میگیره با تمام وجودش احساس میکنه که از یه جاهایی هم داره واقعا براش مسیر باز میشه. یعنی من چه بسا تو ذهنم نبود که مثلا میگم ها این بحث رو اینجوری بازش کنم، یه تقاضایی از یه جایی اومد، دیدم این تا میخوره به بحثای ما هم و اون این کارو بکنیم و دیدیم چقدر هم منشأ مثلا خیره. بعضی این امور ما زیاد داریم تو زندگی آدم پیش میاد، این که حالا مرحوم مولانا از یه روایتی استفاده میکنه که یک نفحاتی در ایام عمر انسان هست و اینها و انسان باید خودشو بر اونها عرضه کنه و استفاده کنه، این روایتش ولو ضعیف هم باشه یه چیزی که واقعیتی آدم همیشه تو زندگیش هست. فرصتها رو غنیمت بشمارید، فرصتها به نظر من روزیهایی هست که سراغ آدم میفرستن. همه امورها، طلبه، دانشجو، توی مسیر علمی خودش، اون آقای معاملگر، تجارت کننده، تاجر هم در جای خود، هر کسی یه روزیهای خداوند به فراخور هر کسی میفرسته، اگه گرفت استفاده کرد همه، هم خودش بهره میبرد هم دیگران، اگه استفاده نکرد خداوند تو آیه قرآن هم گفته شما نشد ما کسای دیگر رو میاریم کاری را که میخواییم انجام میدن، فکر نکنه شما انجام نده جا میمونه، نه کسای دیگر رو میاریم کار رو انجام میدن. این یه سنت الهیه. در هر صورت من الان تو بعضی این چیزا نمونه های زیاد دارم، تو همین بحث ورود ما به بحث های مربوط به بازی های رایانه‌ای نمونه های زیاد دارم واقعا میگم ها، چه شخصی چه حالا گروهی، اینها که دیدم یه راههای باز میشه، ولو کار نداریم. راههایی که میگیم این نیست که مثلا آقا فلان جا بپذیرت یا نپذیره، اون چی؟ اون چه که ما هدفمون بود داره راههایی باز میشه، حالا دیگه خودمون هستیم اگه بتونیم استفاده کنیم. قرار از این بحث، این خیلی بحث مهمیه، یعنی ایشالله گروه تربیتی ما در این زمینه ها باید هی موضوعاتش رو بعد از طلاب تشویق کنه برن دنبال موضوعات این چنینی برای پایان نامه هاشون، پایان نامه سطح 3 سطح 4. ما یکی از رسالت هامون در بحث این همین بازی های رایانه‌ای و یه جورایی تو مسائل مستحدثه این است که طلاب رو هدایت کنیم به این مسیرها تا بتونن وزنه که رو زمین بوده رو بلند کنن، نه اینکه همونایی که کارهای تکراری انجام بدن. الان نیاز داریم، در این جامعه نیاز هست. بله
استاد، از طرف اون امور حوزه بحث این پایان نامه ها،
بله،
درخواست دادن، پیام دادن که موضوعاتی که به درد پایان نامه های طلاب میخواد تو سطح 3 و 4 به ما بدید که ما قرار بدیم.
یه روزی این رو شما یادداشت کن به عنوان موضوع جلسات نهیت و منها، موضوع جلسات چیز قرار بدیم، همین چند تا موضوعات و بعدها البته این کتاب این چیز نظام مسائل رو به عنوان یک چیز ما معرفی میکنیم دیگه، میشود یک واقعا دستاورد پژوهشی در مسئله شناسی هست، میتونه به درد حوزه بخوره، دانشگاه بخوره، هیچ این چیز خیلی جالبی خواهد شد، باید بهش بها بدیم، خودمون متقن بنویسیمشون، میخواد واقعا یه کار تکی خواهد بود، برای جامعه به درد میخوره. اینو باید خطاورجا که میشه براش سرمایه گذاری بکنیم از جهت علمی. بله، حالا اینم یکی از مسائل، یه مسائلی دوستانمون برام نوشتن اهداف مذهبی و دینی و نقش اونها تو حکم بازی ها. این اهداف مذهبی و دینی و نقش اونها من اینو زیاد نفهمیدم، احساس کردم اون عزیزی که اینجا رو توجهش کرده اصلا یه لحظه با هدف داخلی رو با هدف بیرونی به نظرم اومده خلط کرده. دوباره نگاه کنید، من اینجا رو با رنگ قرمز مشخص میکنم، یعنی که این باید حذف بشه، ولی نگاه کنید ببینید توجیهی داره، میشه کاری کرد روش. اگه منظورش این است که نقاط امتیازی گاهی چیزایی هستن که مذهبی و دینی و اینها از امور اینا هستن، خب این داخل در همون بحثای مربوط به موضوع شناسی مکاسب محرمه میشه. اونجا گفتم بعضیش ترویج حرامه، بعضیش ترویج عقاید باطله و امثال اینها، بالاخره در اونجا قرار. ولی اگه غیر از اون هست توضیح بده که منظور چی هست. من این رو میدونم و اما یکی از چیزایی که حالا دیگه اینجا جای گفتنش باز هست همینه که خب یکی از مسائل مهم این هست، وظایف حکومت در شناخت و نظارت و اصلاح نقاط امتیاز هم اهداف داخلی در بازی های رایانه‌ای. جان؟
خیلی جزئی نیست.
کلیه یا جزئی؟
حکومت بیاد تو این جزئی مثلا دخالت
میکنه. حکومت میاد نه اینکه برای یه دونهش، فقط برای اینجا، برای بازی ها وقتی میخواد یه الگو بنویسه از جمله دستورایی که برای این بازی ها میده یکیش هم اینه که نقاط امتیازشو بررسی کنید. آره دیگه، نمیاد که فقط به اینجا یه دونه سازمان بذاره برای اینجا. همین آقای مثلا فرض کن به طور مثال بنیاد ملی بازی های رایانه ای وقتی میخواد بررسی کنه بازی را، از جمله جاهایی که باید بهش توجه کنه چیه؟ اون نقاط امتیازه، باید به اونا نگاه کنه، بعد بر اونها هم تعیین کنه، اون در واقع بیاد بگه آقا اشکال داره یا نداره بذاره کنار این بازی را، یا اصلاح اگه لازم داره اون باید بگه چگونه اصلاح بشه، به چه نحوی، مثلا در چه مسیری قرار و الی آخر، اینا رو اون باید بگه دیگه. کی میخواد بگه؟ یعنی حکومت بالاخره اون مجموعه که میخواد نظارت بکنه، اون مجموعه نظارت حکومت باید تعیین کنه دیگه، کی غیر از اون کی هست؟ وظیفه حکومت. بله بله بله، در این همون میشه یکی از احکام حکومتی، یکی از احکام که برای حکومت تعیین میشود. احکام حکومتی که ما میگیم یعنی فقه حکومتی. فقه حکومتی که میگیم دو تا معنا داره، یکی اون احکام حکومتی که حاکم صادر میکنه، اون منظورمون نیست. دو، اون فقهی که وظایف حکومت رو تعیین میکنه، این جزء وظایف حکومت. حکومت در یکی از جاهای باید به این بازی ها و سرگرمی ها رو بیاد چیکار کنه؟ مدیریت کنه. چرا باید مدیریت کنه و چگونه مدیریت کنه؟ اینو فقه ما بهش میگه، میگه آقا از جمله جاهایی که شما باید بررسی بکنی اینه، نقطه امتیازه، به خاطر اینکه نقاط امتیاز این حرفا رو داره، این اهداف، این انواع رو داره، ببین داخل در کدوم انواع است. تو باید استادشو بذاری که اینا رو رصد کنه، بفهمه که آیا این بازی حاوی این اهداف نامشروع هست یا نیست، دارای نقاط امتیاز نامشروع هست یا نه. اینا خب خیلی چیز داره دیگه. بحثی که برای حکومت باید، این در حد یه مقاله است، این زیاد مفصل نیست، لااقلش ما براش دیگه، چرا؟ چون وارد جزئیات نمیشه دیگه، میاد میگه بر اساس اون جزئیات باید تعیین کنه. یعنی جای دیگه کارای مبنایش جای دیگه شده، فقط الان باید اینجا اثبات کنه که آقا حاکمیت نسبت به این قصه بگو، وظیفه دارد، به چه دلیل وظیفه دارد. اونجا میاد که میگه آقا حاکم نسبت به تربیت جامعه وظیفه داره، یکی خب اینا باید اثبات کنه یا اینا از جای قرض بگیره به عنوان اصل مفروض. دو، یکی از نقاطی که در تربیت تأثیر گذاره چیه؟ بازی هاست و نقاط امتیاز بازی ها، این هم صغرای چیز. نتیجه پس حکومت باید در زمینه و اینا را در یک مقاله‌ای در واقع باید اثبات کنه. و یه مسئله
با جزئیات بیشتر یه آره خوب مفصل بشه، مثل اینکه این مسئله آیا می شود به عنوان یک جرم تلقی کرد تخلف در این ناحیه رو تو نگاه حاکمیتی، آیا میشه برای او قوانینی
وضع کرد؟ نه، اصلا مسائل زیاد میشه. بله، علاوه بر اینکه شما تصرفاتش گاهی میاد، آقا این حکومت انجا که وقتی مطلب رو میگیم نظارت داشته باشه، در نتیجه گاهی بعضی از بازی رو باید ابطال کنه، این همه هزینه هستن، آیا این حقو داره بیاد ابطال کنه یا نه، اصلا وظیفه داره باید ابطال بکنه و اینا جلوشون رو بگیره. هزینه بعد از اون طرف مثلا نسبت به این که میخواد نظارت بکنه، باز هزینه داره که بالاخره افرادی رو بگذاره برای این مجموعه، آیا این صرف هزینه ها رو وقت است. اگه ما اصلش رو تونستیم اثبات بکنیم و بعد مسئله ریزم داره، اما مسئله ریزشو بگید، روش مطالعه کنید و بگید، الله ایشالله این متنش هم بهتون میدم، هی اصلاح داره میشه، هی بره جلو دیگه. ما تا مثلا این رو تا فصل مثلا چهارم پنجمش من میرم خدمتتون، برید نگاه بکنید و اصلاحش بکنید. این تا به اینجا مربوط شد به اهداف، من فعلا اینجا جمعش میکنم بحث اهداف داخلی و نقاط امتیاز رو، میرم رو سراغ قسمت اخیر دیگه اجزای بازی های رایانه‌ای. و اونم دو تا قسمت باقی مونده، یکی بحث جلوه های هنریه، یکی هم بحث داستان بازی هاست. مسائل فقهی که مربوط به اون جلوه های هنری هست، البته خب توضیح میدم که بازی های رایانه‌ای امروزه بریده از جلوه های هنری نیست، و بلکه اضافه میکنم که بازی های رایانه‌ای امروزه بیشترین مشخصش، واقعا بیشترین مشخصش همه جلوه های هنری. یعنی الان بازی چیزا هرچه جلوه های هنرش بهتره شما میبینید دیگه، مشتریش بیشتره و داستانش هم خودش باز همینطور. این دوتا یعنی جلوه های هنری که اون داستان هم یک جورای جلوه هنریه خودش در واقع، اینا وقتی زیادتر میشه بهتر میشه، بازی جای بیشتری باز میکنه در جامعه. از این جهت خب از جهت تربیتی خب حساس هست دیگه. میخوایید این بحث جلوه های هنری چقدر شد برای اینکه دیگه واردش بشن؟ آره، این جلوه های هنری و داستان بازی بمونه برای جلسه بعد انشالله. این رو میگم، این بمونه توضیحش برای انشالله جلسه بعد، تا اینجا جمعش کنیم آره، تا بعد وارد اصول بشیم. الحمدلله رب العالمین.